وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. در ایران شورای جدیدی برای سیاست‌گذاری در خصوص مذاکرات هسته‌ای تشکیل شد. ایران میگوید اجرای توافق ژنو احتمالاً از اواخر ماه ژانویه آغاز خواهد شد. سخنگوی دولت ایران از مهار شدن تورم خبر داد. در ایران شورای جدیدی برای سیاست‌گذاری در خصوص مذاکرات هسته‌ای تشکیل شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمد اسماعیل کوسری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، روز چهارشنبه گفت شورای جدیدی با شرکت رؤسای سه قوه و مسئولان ارشد کشوری برای سیاست‌گذاری در خصوص مذاکرات هسته‌ای تشکیل شده و قرار است از این به بعد چارچوب‌ها و سیاست‌ها در این شورا تعیین شود و هیئت مذاکره کننده نیز ملزم به اجرای این تصمیمات و مذاکره در این چارچوب است. اسماعیل کوسری افزود جلسات این شورا در حال برگزاری است و تصمیماتی نیز در خصوص موضوع هسته‌ای و مذاکرات گرفته شده است. در دولت حسن روحانی تا به حال مذاکرات هسته‌ای به وزارت خارجه سپرده شده بود. پس از مذاکرات ژنو انتقادات متعددی از سوی جناح‌های اصولگرا و تندروی جمهوری اسلامی نسبت به توافقنامه ژنو مطرح شد. دور دیگری از مذاکرات کارشناسی ایران و گروه پنج بلای یک روز سه‌شنبه به پایان رسید و به گفته حمید بعیدی نژاد، رئیس تیم مذاکره کننده ایرانی، دو طرف درباره چگونگی اجرای توافق ژنو به تفاهم رسیدند. حمید بعیدی نژاد، رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی، به خبرگزاری ایسنا گفته است دو طرف پیشنهاد کردند اجرای توافق ژنو از اواخر ماه ژانویه آغاز شود، ولی این تاریخ باید مورد توافق نهایی قرار گیرد. همچنین به گفته آقای بعیدی نژاد، گزارش و جمع‌بندی مذاکرات اخیر به مدیران سیاسی دو طرف ارائه خواهد شد تا تصمیم نهایی را بگیرند. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، نیز گفته است به احتمال زیاد هفته آینده با هلگا اشمیت، معاون کاترین اشتون، جلسه‌ای خواهد داشت. سخنگوی دولت ایران از مهار شدن تورم خبر داد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمد باقر نوبخت در نشست خبری امروز چهارشنبه گفت نرخ تورم نقطه به نقطه در آذر ماه 1% کاهش یافته و از 29.8 به 28.8 رسیده است و تورم 12 ماهه هم از 39.5 به 35.5% تقلیل یافته و تورم مهار شده است. سخنگوی دولت گفت تورم در حال کاهش است، اما این ارقام به منزله کاهش قیمت‌ها نیست، بلکه روند در حال تغییر است. وی ابراز امیدواری کرد که نرخ تورم در سال 93 به 25% کاهش یابد. نوبخت همچنین گفت حقوق کارمندان در سال آینده 18% افزایش خواهد یافت. او با ابراز تأسف از کمبود امکانات مالی دولت افزود بیش از این در توان دولت نیست. شب گذشته میلیون‌ها نفر در جهان آغاز سال 2014 میلادی را جشن گرفتند. در شهر سیدنی استرالیا ده‌ها هزار تن برای شادمانی به خیابان‌ها آمدند و حدود 7 تن مواد نورافشانی در اطراف پل مرکزی شهر به آسمان پرتاب شد. در دبی نیز از پیش اعلام شده بود با استفاده از 500,000 منور آتش‌بازی رکورد تازه‌ای در مراسم نورافشانی جهان ثبت خواهد شد. در چین، روسیه، ژاپن، بریتانیا و قسمت‌هایی از آمریکا نیز ده‌ها هزار تن برای شادمانی به مناسبت آغاز سال نو در اماکن معمول گرد آمدند. در واتیکان نیز پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکای جهان، پس از به جای آوردن مراسم نیایش پایان سال در میان جمعیت حاضر شد. ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری اوکراین، در پیام خود به مناسبت سال نو میلادی خواستار وحدت ملی در این کشور شد و سال گذشته را سالی سخت برای اوکراین خواند. از سوی دیگر مخالفان دولت همچنان به تجمع خود در خیابان‌های پایتخت ادامه دادند و در لحظه تحویل سال نو دست کم 100,000 نفر با تجمع در میدان استقلال کیف همزمان به خواندن سرود ملی پرداختند. نارامی‌ها در اوکراین از چند ماه پیش و پس از آن آغاز شد که رئیس جمهوری این کشور از امضای موافقتنامه با اتحادیه اروپا سرباز زد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
علی مطهری، نماینده مجلس، در واکنش به اعلام جرم دادستانی آن را غیرقانونی خوانده و گفته نماینده مجلس طبق قانون اساسی حق اظهار نظر دارد. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
علی مطهری اعلام جرم دادستانی تهران علیه خود را اقدامی غیرقانونی خواند و گفت صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه باید تحمل انتقاد داشته باشد. دادستانی تهران روز دوشنبه در واکنش به نطق انتقادی علی مطهری از عملکرد قوه قضاییه در خصوص وقایع سال 88 علیه این نماینده مجلس اعلام جرم کرد. علی مطهری همچنین با اشاره به اعلام جرم دادستانی تهران تاکید کرده طبق اصول 84 و 86 قانون اساسی نماینده مجلس حق دارد درباره همه مسائل کشور اظهار نظر کند. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی در برلین.
اشاره آقای مطهری به موضوع مسئولیت پارلمانی نمایندگان هست، اما قوه قضاییه در موارد گذشته هم ثابت کرده که عملا مسئولیت پارلمانی رو به رسمیت نمیشناسه و در مجلس ششم هم تعدادی از نمایندگان به دلیل نطق‌هایی که در مجلس داشتن مورد تعقیب قرار گرفتن. اما این موضوع محدود به مجلس گذشته نمیشه و بر اساس قانون نظارت بر رفتار نمایندگان که در همین مجلس نهم هم به تصویب نهایی رسیده تصریح شده که نمایندگان در اجرای وظایف نمایندگی آزادن و نمیشه اونها رو به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کردن یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادن تحت تعقیب قرار داد و یا توقیف کرد.
علی مطهری روز یکشنبه در نطق خود در صحن علنی مجلس از رئیس قوه قضاییه خواسته بود به جای شعار دادن به حل و فصل وقایع سال 88 بپردازد.
بهتر است رئیس محترم قوه قضاییه به جای شعار دادن درباره فتنه به حل آن بپردازد و حل آن مستلزم وجود یک قوه قضاییه مستقل است، نه قوه‌ای که از این نهاد و آن دفتر و از دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی تأثیر بپذیرد.
این نماینده مجلس همچنین در این نطق قوه قضاییه را به عدم استقلال متهم کرد.
قوه قضاییه مستقل قوه ای است که بتواند همه مقامات کشور را بدون استثنا در موارد لازم به دادگاه بکشاند و حکم عادلانه صادر کند. این در حالی است که قوه قضاییه ما به عنوان مثال پس از گذشت بیش از 4 سال هنوز نتوانسته است تکلیف معاون اول رئیس جمهور سابق را در پرونده بیمه ایران مشخص کند.
علی مطهری نماینده مجلس همچنین از صادق لاریجانی پرسیده بود آیا احکام متهمان سال 88 توسط قضات مستقل صادر شده یا قضاتی بودند که تحت تأثیر بازجوها احکام سنگین را صادر کردند.
احکام سختگیرانه زندانیان سیاسی سال 88 نیز مطلب دیگری است که قوه قضاییه باید پاسخگو باشد. بسیاری از این احکام در دوره مدیریت قبلی قوه قضاییه و در فضای احساسی سال 88 صادر شده است، لذا نیاز به بازبینی دارد. رئیس قوه قضاییه پاسخ دهد که مثلا جرم آقایان مصطفی تاج‌زاده و بهزاد نبوی غیر از انتقاد به نظام چه بوده است؟
به گزارش خبرگزاری ایستا، علی مطهری نماینده مجلس با اشاره به اینکه انتظار داشته رئیس قوه قضاییه تحمل انتقاد را داشته باشد ولی او در موارد دیگر هم نشان داده است که تحمل انتقاد را ندارد، بر این نکته هم تاکید کرده که اگر نماینده مجلس نتواند این مقدار هم حرف بزند پس مجلس را تعطیل کنند.
گزارش وحید پور استاد رو میشنیدید. اما اگر مایل باشید که با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما در میان بگذارید هم میتونید با ما تماس بگیرید با شماره 20420221122112 و هم پیامک بفرستید با شماره 20420-603-8741-50. اما بشنویم چند از پیام های شما شنوندگان عزیز رو.
آقای خامنه‌ای همبازی من بوده تو بلوار وکیل‌آباد. ایشون انقدر شخصیتش بالا هست که میدونه که اینایی که دوروبرش ریختن بایکوت بکنه و میکنه این کاره، چون من شخصیت ایشون میشناسم. یعنی شوتای یک سوم که میزد توی بلوار وکیل‌آباد هیچ کی نمیتونست بگیره. من بهش مطمئنم که به اسم ایشون کسی اختلاس کرده توی مملکت جلوشو میگیره.
الو سلام، من شهر کرد تماس میگیرم. در جواب این آقا که این همه تعریف و تمجید از رهبر کرده بود و گفت من کاملا میشناسمش، میخواستم بگم که چرا دیگه این همه پیچیدهش میکنی؟ راحت حرفتو بزن، بگو من پسر خاله‌شم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امروز چهارشنبه اول ژانویه سال 2014 در گفتگوی اقتصادی نگاهی داشتیم به شاخص‌های اقتصاد کلان ایران و تحولات آتی آنها. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با فریدون خواند، استاد اقتصاد در پاریس، ابتدا از او پرسیده سازمان‌های بین‌المللی اقتصاد ایران را در سال نو میلادی چگونه می‌بینند؟
ارزیابی نهادهای بین‌المللی درباره چشم‌اندازهای اقتصادی ایران در سال 2014 با مقداری تفاوت مشابه با آماری است که منابع کارشناسی ایران ارائه میدن. البته سخن بر سر آماری است که بعد از روی کار آمدن دولت 11 در ایران منتشر میشه، چون میدونیم که پیش از اون نظام آماری کشور تبدیل شده بود به تولید کننده داده های مندرآوردی مشابه آنچه روزگاری در شوروی سابق منتشر می شد. صندوق بین المللی پول مهمترین نهاد بین المللی است در زمینه ارزیابی های اقتصادی، هم در سطح جهانی، هم در سطح منطقه‌ای و هم در مقیاس ملی برای تک تک کشورها. در گزارش های این سازمان اقتصاد ایران از لحاظ منطقه‌ای در محدوده‌ای قرار می گیره زیر عنوان منپ، مرکب از حروف اختصاری اسامی انگلیسی خاورمیانه، آفریقای شمالی، آسیای مرکزی، قفقاز، افغانستان و پاکستان، جمعاً 30 کشور. صندوق بین‌المللی پول میگه که نرخ رشد اقتصادی ایران از منهای 1.5% در سال 2013 میرسه به 1.3% در سال 2014 میلادی. اگر به نرخ رشد 30 کشور مورد نظر در منطقه منپ نگاه بکنیم، میبینیم که برای ایران کمترین نرخ رشد پیش بینی شده، البته به استثنای سوریه که برای اون به دلایل آشکار رقمی ذکر نشده.
آقای خواند، صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم ایران رو در سال 2014 در چه سطحی ارزیابی کرده؟
صندوق بین‌المللی پول میگه که نرخ تورم ایران از بالای 42% در سال 2013 کاهش پیدا میکنه به 29% در سال تازه میلادی. اگر به جدول صندوق بین‌المللی پول برای منطقه منپ نگاهی بیاندازیم، میبینیم که نرخ تورم ایران هم بالاترین هست در بین 30 کشور منطقه، به استثنای سوریه که برای اون نرخ تورمی پیشبینی نشده. به بیان دیگر نرخ تورم ایران در سال جاری میلادی نسبت به سال 2013 پایین میاد، ولی بالاترین نرخ تورم منطقه است و حدود 3 برابر میانگین نرخ تورم 30 کشور منطقه. تکرار میکنیم که بر پایه آمار صندوق بین‌المللی پول، ایران در سال 2014 پایین‌ترین نرخ رشد منطقه رو خواهد داشت و بالاترین نرخ تورم رو.
آمار رسمی ایران در مورد چشم‌اندازهای اقتصادی کشور هم به اندازه پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول بدبینانه است؟
آمار ایران بر پایه سال خورشیدی ارزیابی میشه که طبعاً با آمار سال میلادی متفاوت است، ولی در مجموع به نظر میرسه که پیشبینی‌های رسمی دولت 11 درباره سال 1393 زیاد هم با پیشبینی‌های صندوق بین‌المللی پول برای 2014 متفاوت نیست. دولت 11 برای سال 1393 نرخ رشد اقتصادی کشور رو 3% و نرخ تورم رو 25% ارزیابی می‌کنه. به هر حال سال 2014 برای ایران یک سال بسیار مهم هست با تحولاتی که میتونه برای تمام ابعاد زندگی کشور از جمله اقتصاد تعیین کننده باشه.
گفتگوی رویا کریمی مجد رو میشنوید با فریدون خواند، استاد اقتصاد در پاریس.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
همچنان با رادیو فردا همراه باشید تا 15 دقیقه دیگه و آخرین خلاصه اخبار ایران و جهان.